أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما برای مسئله نکول و قضاء قاضی به مجرد نکول بلا حاجت به رد یمین به مدعی چهار وجه ذکر کردیم، استدلال به توائفی از روایات. حالا میخواییم یک وجه پنجمی هم در تکمیل اون زمینه بکنیم، چون شما چون ده دوازده وجه برای قول مخالف ذکر کردیم ولو همرم رد کردیم، اما خب چون عدد اونا بالا بود یه مقداری نسبت به عددم خلاصه وجوه مقتضی عدم اشتراط رد یمین این هم تعداد وجهش هم بالا بره. حالا این شوخی، ولی به هر حال یه وجه دیگری به نظرم آمده. دست شما دارتون. وجه دیگری در تکمیل اون چه عرض کردیم و این که رد یمین لازم نیست، و اون اینه که با مراجعه به فتاوای اهل سنت در مسئله، این گونه احساس کردم که مشهور و معروف بین عامه و اهل سنت قضاء به مجرد نکوله و قول به رد یمین بین اونها قول شاذی است و شاید محکی از بعض حنفیه یا از ابی حنیفه، ببخشید محکی از شافعی، محکی از شافعی است. معروف و مشهور بین اهل سنت این که یقضا به مجرد نکول المدعا علیه عن الیمین ولا یرد الیمین علی المدعی، و تفسیری هم اصلا ندادن اونها بین این که حاکم رد یمین بکنه یا این که مدعا علیه حق رد یمین داره. علل اطلاق یعنی اصلا مدعا علیه حق احلاف داره رو اونها هم مطرح نکردن، تا چه برسه به این که اگر رد یمین نکند حاکم رد یمین میکنه. این از حنبلیه محکیه، از حنفیه محکیه، از مالکیه محکیه، ولو بعضی یک تفصیلاتی اما و اگرایی هم درش دارن، ولی علل اجمال قول معروف بین تفصیل دادن بعضیاشون شاید بین حق مالی و بین مثلا قصاص و امثال اینا، یک تفاصیلی تو کلماتشون، ولی علل اجمال مشهور بین اهل سنت غیر شافعیه این است که یقضا به مجرد نکول. و استدلوا در کلماتشون بر این حرف به عده ای از وجوه. برخی روایات از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم نقل میکنن که حضرت مذهبش قضاء به مجرد نکول بوده. البته یه احتمال دیگر هم در قول مقابل باز محکی از امیرالمؤمنین هست در کلماتشون، ولی معروف همینه که از حتی ادعای اجماع صحابه رو بر این هم کردن، قضاء به مجرد نکول. و از جمله محکیاتشون اینه که شریح قضا بالنکول به محور الصحابه فکان سکوت الصحابه عن الرد علیه اجماعا منهم على انه یقضا بمجرد النکول. اگر این شد، عرض کردم به خلاف شافعی، شافعی محکی از او رد یمینه، گفته که اگر مدعا علیه لم یحلف، اصلا او هم حق مدعی رو مطرح نکرده، گفته حاکم مثلا یا رد یمین توسط حاکم. اگر خوب دقت کنید، معروف و فتوای معروف بین اهل سنت قضاء به مجرد نکوله. در روایات ما هم نسبت به این مسئله سکوت شده، حداقل اگر نگیم روایات ما که گفتیم دال بر قضاء به مجرد نکوله، نهایت الامر اینه که در روایات ما سکوت شده، که سکوت نشده، بلکه در روایات ما همین جنبه قضاء به نکول مفاد ادله بود. اگر ائمه راضی به اون رویه حاکم نبودن، به فتوای معروف اهل سنت راضی نبودن، لنعکس ذلک فی روایاتنا، اعتراض میشد بر اینها که این از موازین نیست. کما وقع الاعتراض فی جمله من الموارد و منها القضاء بشاهد و یمین. ائمه ما دادشون بلنده. شما برید باب یقضا بشاهد و یمین رو مراجعه کنید، ببینید روایات عده. چرا؟ چون اهل سنت فتوا، ولو اونام قائل دارن ها یقضا بشاهد و یمین، اما فتوای معروف اونها این نیست، ولذا روایات ما حجمه این که نه، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بشاهد و یمین و قضا علی بشاهد و یمین. اصرار اصرار اصرار. چرا؟ چون میگن میزان القضا اینه، و اعتراض بر وضعیت فتوا و حکم دارج و متعارف و شایع، این رویه اونهاست. این معنا در باب قضاء به نکول محقق نشده، یعنی اعتراضی نکردن. بله دیگه، بله دیگه، به یک روایت مجمل، حد اکثر مجمل که نمیتونیم، ولذا به شاهدین و یمین که ائمه قائل بودن به یک روایت مجمل اکتفا نکردن، طائفت من الروایات، نه اینکه به یک روایتی که آیا هست آیا نیست، آیا دلالت داره یا نداره. اینطور نیست که ائمه سکوت بکنن با یک روایت دست با بریده اکتفا بکنن که دلالت محققی براش نباشه، در یه مسئله‌ای که محل ابتلای مسلمین بوده و مرتب محل عمل اونها بوده. سکوت ائمه ما سلام الله علیهم از تعرض و تعریض به اونها در اون چه حکم معروف و شایع بین اونهاست، دلیل بر موافقت ائمه در این قضیه است، و این که ائمه هم قضاء به نکول رو قائلن. این به نفسهی خودش وجه قوی است که ما در جمله ای از مسائل، مسائلی که حتی غیر منصوص در روایات ما و مسکوت، به همین وجه تمسک کردیم، گفتیم از سکوت ائمه برمیاد که در این، با اینکه نظر مشهور اهل سنت یک نظر منعکسیه، به فقهای ما هم که قضیه رسیده همون نظر اهل سنت رو معمولا گفتن. بعضی متأخرین که آمدن گفتن لا دلیل علیه، مثلا از جمله علالیت ما آخذه، گر رو گر تو کلمات فقهای ما هست، چون در کلمات اهل سنت هم بوده. متأخرین که آمدن گفتن علالیت که سند نداره، پس بنابراین باید بر اساس شیء دیگری باید حکم کرد، در حالی که فقهای قبل به همین استناد میکنن، نه فقط در رد اهل سنت و در استدلال بر علیه اونها، بلکه در مقام کتب فقهی معد بر فقه داخلی در مقابل فقه مقارن. این حاکی از اینه که اونها این رو یک امر پذیرفته شده ای دیدن، و لذا در این موارد ما میگیم سکوت روایات ما از تعرض به رد اهل سنت، هم سکوت از تعرض به فتاوای مشهور اهل سنت، هم سکوت از تعرض به روایات مشهور بین اهل سنت، هر دو، چون در اون اثار سابقه روایات منعکس کننده یا آراء فقهی هم بوده. سکوت از ناحیه ائمه حاکی از رضا و امضای اون طریقه و اون مشی، چرا که اولا جمله ای از اصحاب ائمه ما از عامه بودن و ائمه نمی توانستن نسبت به آراء عامه ای که بخش قابل توجهی از اصحاب ائمه اونها بودن، نمیتونستن ائمه بیطرف باشن و ساکت باشن. عده‌ای هم از اصحاب ما که شیعه بودن، بخشی از اونها سابقه اهل سنت داشتن، امثال زراره، بلکه از فقهای اهل سنت بودن و بعد شیعه شدن. زراره و اخوه او اینا از عظمای فقهای اهل سنت بودند، تا جایی هم خودشون رو فقیه میدانستن که در مقابل امام صادق میگفتن یکی تو یکی من. بعضی وقتا دیگه چون به یه مقداری حالت بیادبی اینجوری کشیده میشده، حضرت نهیب میزده اینا رو سر جاشون مینشونده، و الا اینا فقیه بودن و در مقابل ائمه گاهی وقتا اظهار تردید میکردن، اعتراض حتی میکردن. اینجور نبوده مثل ما شیعه الان باشه که تسلیم باشن، بگن هرچی امام فرمود، قوله قول الله، قوله قول رسول الله صلی الله علیه و آله. این گونه نبوده. گاهی وقتا می آمدن می گفتن ما بال و اقوام لا نتهمهم بالکذب یروون عن رسول الله احادیث و یأتی منکم خلافه. روایات مسلمین در ایادی این فقها وجود داشته، همم که از قبیل ابو هریره که نبودن، وسائط ادهی بودن، ثقات بودن. ما بال و اقوام لا نتهمهم بالکذب یروون عن رسول الله احادیث یأتی منکم خلافه. چجوریه؟ پیغمبر یه جور فرموده، شما گاهی یه جور دیگه میفرمایید. حضرت میفرمود ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یعنی منافاتی نیست، پیغمبر اونجوری فرموده، خلافش هم که ما میگیم، خلافش هم پیغمبر فرموده، شما خبر ندارید. مرحوم آقای تبریزی قدس سرشون میفرمود این ان الحدیث ینسخ منظور از نسخ، نسخ اصطلاحی نیست، تخصیصه. حالا کار ندارم، عده‌ای از اصحابم این گونه بودن که سابقه اهل سنت داشتن، اونهایی هم که شیعه محض بودن منذ بدء الولاده و الی النهایه، اونها هم محشور با اهل سنت لا محاله بودن، چون معظم مسلمین اونا بودن. بخشی کوچک از جامعه اسلامی شیعه بوده که در اعصاری هم در شرایط تقیه به سر می بردن. خب در این شرایط مگر میشه ائمه نسبت به روایات اهل سنت اون نظری رو که ما الان داریم اونام همین گونه نظر کنن؟ ما چون خودمونو محل ابتلامون نیست دیگه روایات اهل سنت. چرا؟ چون حقو گرفتیم از اهلش و دیگه کسانی که اون طرفن نه بر ما سلطه‌ای دارن، نه محل ابتلای حضور معاشرتی با اونها به یک معنا داریم و الا تا اعصاری متأخر مثل عصر سید مرتضی و شیخ طوسی که اونها حضور و شیخ مفید که اونها حضور بر مشایخ ما پیدا می کردن، ببینید که فقهای ما از قبیل شیخ و مفید و امثال اینها به روایات اونها هم احاطه دارند و ناچارند روایات اونها را مد نظر داشته باشند و لذا کتاب الخلاف می نویسند. خیال می کنید مرحوم شیخ کتاب الخلاف می نویسه؟ برای چی کتاب الخلاف می نویسه؟ چون فقه اونها فقه حاکم سلطه است. شیخ میخواد فقه شیعه را عرضه بکنه، بگه آقا جون اون حرف شما، اینم حرف ما. ولذا این وجه وجه شریفی است. در مواضعی به این وجه میشود استناد کرد که یا نصی نداریم یا حکم درش یه مقداری دچار تردید میشه، اشتهار فتوا بین اهل سنت و اشتهار روایت و عمل به روایتی بین اهل سنت اگر مورد رد و انکار ائمه ما باشه به صورت طبیعی در روایات منعکس میشه، کما هو شایع فی الروایات، تا جایی که ما من مورد عادتا کثرت فیه الروایه، مگر این که حکایت میکنه که این که در مسئله قول مشهور مخالفی از اهل سنت و این که مسئله به گونه یه که اهل سنت اونو قبول نداره، مثل روایت تخییر در مواضع اربع که من مخزون علم الله، قالوا سنی ها اینو قائل نیستن، من مخزون علم الله الاتمام فی اربعه مواضع، ولو سنی ها قائل نیستن. من مخزون علم الله یعنی چی؟ یعنی اعتراض نکنید که خب چرا از پیغمبر اون رو همچین روایتی نقل نمی کنن؟ من مخزون علم الله، این روایتش به ما سپرده شده. به نظر من این هم وجهیست در مقام متمم اون چه عرض کردیم، اشتهار این جهت. و اما اون که الرشد و فی خلافهم و این که رد بر اونها، این در جایی است که روایات ما متعارض باشه، طرفین روایت داریم، در اینجا قضیه تعارض روایات ما اماریت داره. فتوای مشهور اهل سنت در تقیه بودن روایت موافق اونها در فرض تعارض الرشد فی خلافهم، و الا این معناش این نیست که هر کجا اونا هر چی بگن باطلو. الرشد فی خلافهم در فرض تعارض روایات، و الا این گونه نیست که هر چیزی که اونا بگن الرشد فی خلافهم. از این گذشتیم، ولذا به نظر ما این قول، قول به قوائب مجرد نکول، قول قویی است، با مخصوصا این ضمیمه‌ای که امروز عرض کردم. تنها روایتی که ممکنه در مقام برخلاف این باشه روایت هشام بود، که روایت هشام یا مجمل بود یا این که اصلا مفادش همونی بود که در کلام محقق کنی قدس سره آمده بود که این ناظر به رد بر اهل سنت در این که اینا اصلا ردی رو قبول ندارن، در حالی که در روایات متعددی از ما آمده که یلزم بالیمین، لو کان حیان لالزمته بالیمین او بالحق او یرد الیمین، و در روایات باز داره که و لو رد الیمین فلم یحلف مدعی فلا حق له. ائمه اینم اصرار دارن این که یقضا بالنکول اذا لم يرد المدعى عليه اليمين على المدعي، و اما مع الرد لا یقضا بالنکول، بلکه قضا منوط به حلف مدعی است، بلکه ان لم يحلف المدعی يحكم بسقوط دعوا، نه اینکه يحكم بالنکول به نفع مدعی، حکم به سقوط دعوا میشه. اون چه در روایت هشام آمده بعید نیست حاضر به این مطلب باشه. چرا؟ یعنی به اون مقدار اونا چی میگن؟ اونا میگن در تمام موارد نکول یقوا. همون جوری که اونا در رویه قضاییشون اینه که یقوا به نکول یستحلف المدعا علیه فان حلف. و اتفاقا دیدم تو کلمات اونا به بعضی از این وجوهی که ما مثلا استدلال کردن میگن وجه منقول و وجه معقول. معقولشون چیه؟ همون بیانی که ما از روایات نقل کردیم که البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. وجه معقولشون اینه که یا الیمین علی المدعا علی، یمین علی المدعا علی، گفتن معناش اینه. این یه وجه معقولشونه که انه لازمش اینه که این مدعا علی اگر بخواد تخلص پیدا کنه باید قسم بخوره، اگر قسم نخوره معناش اینه که پس بنابراین ملزمه به حقه. این وجه معقولشونه، یعنی نوعی که انهو ملازمه عقلیه خواستن بگن، حالا همونی که ما با دلالت لفظ و دلالت مضمون الیمین و علی المدعا علیه اونو از این تعبیر کردن به وجه معقول. و کیف کان، بحث منتهی شد به شق دیگر از مسئله و اون این که مدعا علیه تا اینجا گفتیم یا مقر است یا منکر است یا ساکت است. خب این اجوبه‌ای که گذشت و هر یک از اینها اقرار و انکار که وضعیتش روشن شد، وضعیت سکوت هم بیان شد که سکوت آیا مندرج در اون حکم منکره یا نه، به بیانی که تفسیرش گذشت. یبقى الکلام در فرض رابعی و اون جایی که مدعا علیه نه مقره نه منکره نه ساکت بلکه متکلمه بلا اعلمه، میگه نمیدانم. شما میگی طلبکاری؟ من نمیدانم. بینی و بین الله نمیدانم. اینجا قبل از ورود به اقوال در مسئله و تحقیق در اون، محقق کنی رضوان الله علیه یه بحثی رو دنبال کرده و بعد اعتراض کرده که به نظر ما اعتراض ایشان وارد نیست. و اون اینه که ایشان فرموده آیا قول لا اعلم نکول به حساب میاد؟ آیا برش صدق نکول میکنه که نتیجهش این باشه که به مجرد قول لا اعلم حکم میشه به نفع مدعی؟ چون وقتی میگه لا اعلم قسمم که دیگه نمیتونه بخوره بر نفی واقع، بگیم خب این نکوله. و گفتیم که حکم نکول اینه که حالا یقوا، یکی از موازین بود یقوا به اما ابتداعا او بعد رد الیمین من الحاکم بر مدعی. این یک احتمال. احتمال دوم این که اصلا این آقا منکره نه ناکل. کسی که میگه لا اعلم، این آقا یستق علیه المنکر. فرقش با اون منکری که قبل گفته شد، اون منکر فی الواقعه، این منکر به حسب موازین اثباتی. میگه طلبکاری شما رو نمیدونم، پس منکر استحقاق به نهایه، یعنی یصدق علیه عنوان منکر. یا اینکه این شق رابعه، نه مقر کما هو واضح ولا منکر، چون انکار منکر واقعه به نحو بدتقت که این منکر اون نیست، منکر علمه، ناکلم نیست، ساکتم نیست. پس قسم رابعیه که باید مورد بررسی قرار بگیره. شاهدی احتمالی هم مطرح کرده که اصلا به جای ناکله اینهای ساکته، بگیم حالا ساکتون، برای اینکه مراد از سکوت صرف صدور الفاظ از او نیست، ساکت از جواب لا اعلم که جواب نیست، فهو ساکتون عن الجواب. بعد ایشون میگه مهم نیست اینا، انما المهم تحقیق و موضوع المسئله، که حالا تحقیق و موضوع الحکم و اینکه ببینیم حکم در این قضیه چیه. ایشون میگه مهم نیست، اونی که مهمه اینه که ببینیم خب حالا حکم موضوع این مسئله و موضوع حکم مسئله چگونه است. خب کلام اینه که اینایی که این احتمالات در حقشون مطرح شده، یا شیخنا، اینام خواستن حکم رو منقح کنن بر اساس اینکه این آقا ناکله، ساکته، منکره، که اگر اونا بود حکمشو مشخص کردن چیه. ساکت حکمشو گفتن یحبس و هادا ساکتون، ساکتون عن الجواب فیحبس، یا منکر من یونکرو، خب اینم یونکرو العلم، گفتن مدعی در مقابلش من یونکر، هادا ایضا منکرون، کما اینکه منکر حق منکرون، منکر علم منکرون. این گونه نیست که اینا پی صرفا لفظ باشن. ایشون محقق کنی میگه ما باید موضوع حکم رو روشن بکنیم. میدونید ایشون چی میخواد بگه؟ میگه حالا شما فوقش زور زدید، گفتید هادا منکرو، شما خیال میکنید خلاص شد قضیه، موچتون رو میگیریم. میگیم باید ادله‌ای که در منکر داریم، هر منکری رو نمیگه، منکرال علم رو نمیگه، بلکه منظور از منکر، منکر حق، عن علمین، نه منکر علم لا اعلم، منظور ایشان اینه. به این معنا حق ایشون داره میگه، درست میگه، ولی اون قائل چون معتقده که اگر این آقا یستق علیه المنکر، ادله منکر دیگه شاملشه. محقق کنی رضوان الله علیه میگه آقا معطل این نشید، صرفا عمده اینه که ما موضوع الحکم رو به دست بیاریم، نه این که بگید خب یستق علیه المنکر، یستق علیه الساکت. ولذا از این جهت میگه این قسمت من معطل نمیشم. ولی دفاع ما از اصحاب این احتمال اینه که میخوان بگن ان کان منکرن فحکم المنکر در حقش هست، منتها شما قبول نداری یا محقق کنی میگه خب این آقا ولو صدق علیه المنکر، اطلاق ادله منکر را نسبت به انکار علم من قبول ندارم. خب این اشکالی از شما به اونها، ولی نگو که مهم نیست این حرف. نه مهمه، اون کسی که میگه هادا منکران میخواد بگه ادله منکر شامل این فرضم هست، اونی که میگه این ساکتون میگه حکم سکوت شامل این فرضم هست، چون اطلاق داره. ولذا حرف محقق کنی هم درسته هم نادرسته. درسته از این جهت که خب طرف اگر ادعا کرد، ما ادعایی رو که برای او ادله منکر مطلق شامل منکر علمه، لازمش این نیست که ما باش مدارا کنیم. ممکنه ما بگیم که خود محقق کنی از اون مصرینه بر اینه، میگه لا اعلم انکار در موردش صدق نمی کنه، منکر عبارت از منکر واقع علالبته، بگه شما طلب نداری، نه اینکه بگه نمیدونم طلب داری یا نداری، این منکر نیست. خلافاً لصاحب الجواهر قدس سر رو کما یعطی، ایشون میگه این منکره و ادله الیمین و علالمنکر یا علالمدعاله شامل اینم هست. ما محقق کنی میگه نه آقا این منکر نیست. یعنی ادله‌ای که یمین رو بر منکر مترتب کرده شامل این مورد نمیشه. تا جایی محقق کنی این حرفو میزنه که میگه حتی اون دلیلی که میگه علی یمین و علی المدعا علیه شامل این نمیشه. پدر خوب، مادر خوب، آخه بابا مدعا علیه که دیگه صدق میکنه، میگه منصرف از مدعا علیه، اون مدعا علیه منکر. فقیه دیگه حق داره، میگه من اینجوری میفهمم. ولی به هر حال از این جهت این احتمالات مندرج در حکایت اقوال میشه، و لذا بعد از این، بعد از این مقدمه متعرض اقوال در مسئله میشه که هایا این کسی که میگه لا اعلم، فقها چه چیز فرمودن. محقق اردبیلی قدس الله سره، این فقیه فحل مجدد وقتی که به این مسئله رسیده سه احتمال مطرح کرده. احتمال اولی که در کلام محقق اردبیلی آمده اینه که این نکوله، فرموده ملاک در نکول چیه؟ اینه که طرف زیر بار جواب نره، زیر بار ادعای طرف نره و که انهو قسمم نخوره. عبارتی که ایشان نقل میکنه مرحوم محقق کنی از ایشان اینه، بله چیه؟ بله ای خدای کریم، بله عبارت اینه لو قال المنکر انی ما احلف على عدمه فانی ما اعلم بل احلف على عدم علمی بثبوت حقك في ذمتي. فرموده لا یکفی، این یمین کافی نیست. یمینی که معتبره در سقوط دعوای مدعی یمین بر نفی الحق، نه یمین بر نفی العلم. بل یؤخذ بالحق بمجرد ذلك، همین که بگه ما احلف على عدم الواقع یؤخذ یعنی نکول، یؤخذ بمجرد ذلك حینئذ ان قیل بالقوائب النکول، اگر بگیم در مسئله قوائب نکول بمجرد نکول، خب اینجا بمجردی که بگه لا اعلم یقوا، ولی اگر قوائب مجرد نکول قائل نشدیم گفتیم حاکم رد یمین میکنه به مدعی بعد از یمین او، او بعد رد یمین علی المدعی الام نقل به. این یک احتمال در کلام ایشان. بعد احتمال دوم مطرح میکنه و اون این که ما اینجا ولو در مسئله قبل، مسئله منکر قائل به قوائب مجرد نکول شدیم، اما اینجا رد یمین به مدعی شکل باید بگیره. اینم احتمال دوم. بعد احتمال سومی رو مطرح میکنه. احتمال سوم ایشون اینه که این قضیه اصلا یمین او در حکم یمین منکر، یعنی مستتبع سقوط دعوای مدعی باشه، یعنی این که اگر قسم بخوره بر عدم علم حکم میشه به سقوط حق مدعی و سقوط دعوای مدعی. احتمالی که این احتمال سوم رو اخذ بهی صاحب الجواهر به کلتا یدین من حدید و دنبال کرد، گفته اصلا همینو باید گفت ولا غیر. این سه احتمال در کلام ایشان آمده. مرحوم محقق صاحب کفایه و ذخیره محقق سبزواری و یعبر عنه بالخراسانی. ایشان هم قول به قضا به ترتیب آثار نکور رو بعید ندانسته که این معامله نکول در این مورد با این فرض که انهو بشه و حلف بر عدم علم کافی نباشه و معاملهی که انهو نکول بشه و احتمال دیگر هم بعد مطرح کرده. ولی مرحوم صاحب جواهر قدس سره، صاحب جواهر، ایشون قائل به همین احتمال سومی که در کلام محقق اردبیلی قدس سره آمده بود قائل به این مقاله شده و اصرارم داره و اصلا میگه تردید در این جایی نداره و دنبال میکنه بحث رو و تعریض به کسانی که مخالفن و میگن آها این نکوله که مرحوم صاحب ریاض از متأخرین همون احتمال اول مرحوم اردبیلی رو قائل شده که انه او فرموده اینجا نکوله، چون ملاک در یمین مسقط دعوا از ناحیه مدعا علیه یمین علی نفی الواقعی است، نه هر یمینی یمین بر نفی علم. مرحوم صاحب جواهر تعریض به رد ایشان داره به شدت، هم کلام ایشون رو رد میکنه و اصرار بر این حرف خودش. بعد مرحوم محقق کری رضوان الله علیه از کلمات دیگرانم میل به این احتمال سوم اردبیلی رو از مفتاح به حسب حکایت ایشان از برخی حکایت میکنه. خود محقق کری رضوان الله علیه در مقام مسلک دیگری داره. ایشان فرموده باید تفصیل داد نتیجه کلام محقق کنی اینه که در جایی که موازین قوا محقق بشه خب طبق اون موازین عمل میشه، ولی اگر منتهی شد به این که مدعا علیه فقط میگه نمیدانم و اگر بخواد قسم بخوره بر عدم علم این قسم به درد نمیخوره در سقوط دعوا، بلکه تکون و دعوا موقوفه حتی یحصل لها فاصلون. میدونید نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف اینه که اصلا این دعوا مسموع نیست. در مختار محقق کنی دعوای مدعی جایی که مقابل به انکار نیست، مقابل به سکوت نیست، مقابل به اقرار نیست، بلکه مقابل به عدم علم مدعا علیه، این دعوا مسموع نیست. یعنی مدعی نمیتونه کاری بکنه، این دعواش موقوف است. این مثل همون موردیه که دعوای متردد و غیر جازم مسموع نیست. نتیجه کلام محقق کنی رضوان الله علیه اینه. من عبارت ایشون رو در بیان مختارش بخونم، عنوانشه فقط، استدلالش حالا بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد. ایشون بعد از صفحاتی از حکایت اقوال در مسئله فرموده والاظهر عندي انه، خوب دقت کنید ببینید که ایشون حرفش عرض کردن نهایت اینه که این دعوا اونجایی که بخواد با لا اعلم قضیه حل بشه موقوف است. بله با چیزای دیگه حل بشه بسیار خوب، مدعی بیانه داره اهلا و سهلا، مدعا علیه که میگه لا اعلم رد یمین کرد به مدعی اهلا و مرحبا، ولی نه مدعی بیانه نداره، مدعا علیه هم رد یمین نمی کنه. اگر حاضر بذل یمین بکنه بر عدم علم، نه اینجا دیگه دعوای مدعی موقوفه.
بر عدم اسمش قسم بخوره
یا نه؟ نه هیچ اثری نداره.
کارشون رو از عبرت و مدعاله همیشه ادعای نمیدانم بکنه بهترین مسیر رو انتخاب کرده
رو این مسلک. بله اما بهترین مسیر رو مدعی اگر بیانه داشت کاری نمیتونه بکنه. بله خب برای این که حالا مدعاله فوقش اینه که اون آقا مدعی ادعا میکنه مدعاله قسم میخوره، اون کسی که اهل دروغه به جای این که بیاد و بگه لا اعلم میاد حلفم.
گناه قسم دروغ خودش نخریده دیگه.
به هر حال بله دیگه گناه گناه دیگه. اتفاقا معلوم نیست قسم دروغ از دروغ گناهش بالاتر باشه، چون قسم دروغ دروغ نیست، چون انشاء کذب خبره، قسم دروغ دروغ نیست. بله این که ما میگیم قسم دروغ یمین کاذبه غیر از کذبه، انشاءه، انشاء میکنه میگه والله تو اونی که مهمه اون بعدشه که تو طلبکار نیستی، قسمش که واللهه. خب این واللهه که کذبی نیست، چون انشاءه، انشاء لا یحتمل الصدق والکذب. اگرم یتصف بالکذب یمین از باب متعلقش که داره قسم میخوره به اخبارش کذبه، واللهش اخبار نیست.
اخبار به جزم درونی
نیست؟ نه اخبارش اخباره و ادعای جزمه، ولی واللهش انشاءه.
بعدش که میگه تو طلبکار نیستی،
همینه دیگه، طلبکار نیستی، منتها این آقا قسم میخوره در جایی که جازم نیست، گناه داره میکنه، اب نداره، نه این که دروغ گفت. در انشاء قسم دروغ بردار نیست، مثل که انشاء هم طرف میگه آب بده به من، مثلا معنا داره متصفه به صدق و کذب میشه. برای اینکه برای تحویل به قسم تا بدونه که قسم در
اسم عظیمی نیست،
چرا اسمه و در مکان و زمان شریف و عظیم اون گناهش هم بالاتره، اما این معناش این نیست که این اخباره، نه اخبار نیست، یمینه، ولی یمین کاذبه حرامه. در روایت تعبیر میشه از یمین فاجره یا یمین غموس. حالا پس باشه ادامه این فقره از کلام ایشان موند، بعدا اشاره خواهد کرد. والحمد لله رب العالمین.